أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث در باب إلغاء خصوصيات بود. إلغاء خصوصيات گفتیم که در دو محل انجام می شود. الأول في الأصل، حالا به این صورت عبارت تغییر بدیم، فی الاصل نفی احتمال مدخلیت الصفات و الخصوصیات المنصوصت لموضوع حکم فی الحکم یا فی ذاک الحکم. بس احتمال مدخلیت صفات و خصوصیاتی که منصوصه هستن، مذکوره در دلیل هستن، منصوصه هستن برای موضوع حکمی در خود اون حکم. از محضر مبارکتون که یه تصاویر رو از شما نشون من دادن از این جلسه ای، در تمام اون تصاویر شما سرتون رو موبایل در محضر مبارکتون که دم که تصویر اول که دیدم کنم چه بد سلیقه بودن اینا، بعد انتخاب کردیم بنده خدا آبروش رفت از محضر بحث گوش نمی کردیم. تصویر دوم تصویر تاودیم نه همش همینه از محضرتون که بالاخره مواظب باشه جای اینا میان از این تصاویر شما میگیرن، بعد میگن ایشون تو بحثای علمی بله جای دیگه است. خیلی مواظب کنید در مثلا مبارکتون که بله حقایقی آشکار میشه در مثلا مبارکتون که. خیلی خوب، پس ما بگیم که احتمال مدخلیت صفات و خصوصیاتی که اینا منصوصه هستن برای موضوع حکمی، این رو ما این احتمال رو نفی بکنیم، دخالت اینها رو در خود اون حکم نفی بکنیم. این الاول. الثانی فی الفرع، القاء خصوصیات در فرع چیه؟ نفی احتمال مانعیت الصفات والخصوصیات الموجوده فی موضوع آخر عن الحکم الذي اريد تسريه الیه. نفی احتمال مانعیت الصفات والخصوصیات، احتمال مانعیت این صفات و خصوصیاتی که الموجوده فی موضوع آخر، که در یه موضوع دیگری هست. خب نفی احتمال مانعیت این صفات و خصوصیات عن الحکم، که اینا بخواد از حکم مانعیت داشته باشه. کدوم حکم؟ الذي اريد تسريه الیه، اون حکمی که اراده شده است تسری اون هو الیه به اون موضوع آخر. خب این الغاء خصوصیت محضر مبارکتون که. اما اینکه این الغاء خصوصیت به چه چیزی منجر می شود، بگیم که حالا عنوانش این باشد، عنوان این قسمت از بحث، المستکشف مثلا به این شروع می شود، المستکشف به الغاء الخصوصیت. چه چیزی کشف می شود با الغاء خصوصیت؟ ما اگر الغاء خصوصیت کردیم چی می فهمیم؟ چی درک می کنیم؟ خب مورد اولی که اینجا درک میشه و فهمیده میشه این است که پس الاول ان الموضوع فی الاصل للمثال، اون موضوعی که در اصل گفته شده است این برای مثاله، برای انحصار نیست، صرف ذکر یک مثال است، صرف بیان مصداق ها، مصداقی ذکر شده است. و بعد از منظرتون که اما این چیز ندارد اختصاصی به اون مثال و اون مورد و اون مصداق، چی آقا ندارد، حکم اعم است. از محضر مبارکتون که خب دیگه اینجا امثله خیلی زیاد هست، در واقع اکثر همین عناوینی که ما داریم که میگیم آ این الغاء خصوصیت میکنیم، در واقع همین کارو میکنیم دیگه. الغاء خصوصیت میکنیم یعنی میگیم آ این موردی که در این دلیل آمده این برای مثال بوده، منحصر به این نیست، این در موارد دیگه هم جاری هست. و این الغاء خصوصیت رو وقتی ما انجام میدیم و کشف میکنیم برای مثال هست، این فقط در آیات نیست یا فقط در روایات نیست، در کلمات عمومی هست، در عرف هست، در کلمات فقها هستش. حالا من مواردی رو قبل از این گفتم، مثال‌های زدم در مورد الغاء خصوصیت، از آیات و روایات که چند جلسه چند مثال عرض کردیم، حالا یا از مجموعه اصول معرفت مثلا ذکر کردیم در باب اون اینکه چطور ما استفاده کنیم متن قرآن رو، یا از مثالات از بحوث خوندیم، یا اینها حالا اونا رو که تو ذهنتون هست. گاهی اوقات ما مثلا فرض کنیم در کلمات فقها اینو ببینیم، فقهای فرعی رو مطرح فرمودن، بعد اینجا امثله‌ای هم ذکر کردم، اینا مثاله، اینا انحصاری در اون مثال ها ندارد. یکی از مصادیق و موارد شاید مهمش همین بحث ولایت فقیه باشد. در ولایت فقیه احیانا فقیه آمده ولایت فقیه رو بحث کرده، ولایت مطلقه رو اثبات کرده، بعد حالا امثله‌ای که برای ذکر کرده ناظر به قیب و قصره. بعضی ها تصور کردن که پس اون ولایتی که اثبات کرد برای قیب و قصره، فقط برای سرپرستی قیب و قصر هستش. نه خیر آقا، مثاله، مثال. چرا حالا این طور شده است؟ عرض مثلتون که چرا آمده این مثال رو ذکر کرده؟ خب یک جهتش این است، یک جهت مهمش اینه که خب اصلا اون مثال به ذهنتون خطور نمی کرده که مثلا فقیه شیعه بتونه حکومت دست بگیره. اصلا میگه ممکنه، اصلا میگه میشه، اصلا مخیلشون خطور نمیکرد. اونا تو حد اکثر چیزی که تو ذهنشون بوده که فقیه شیعه بتواند با تقیه شدیده جان خودشو مدتی حفظ بکنه، همین مقدار این که ته تلاش فقیه شیعه اینجاست. نمیشده، اصلا فکرش هم نمیکردن که بشه همچین کاری انجام داد یا همچین حرکتی رو به انجام رسون. حتی اونایش هم که در تقیه شدیده نبودن، عرض محضرتون که محضر مبارکتون که به هر حال خیلی خودشون از حکومت دور میدیدن، خیلی این بین خودشون و حکومت فاصله شدید و زیادی میدیدن. کسی که مثلا به این سمت برود، حالا ما کمه، حالا نقل های تاریخی خیلی روشن نیست، ولی میگن خب یکی از اولین کسانی که به این سمت رفت شهید اوله. اما شهید اول چیکار کرد؟ چجوری به این سمت حرکت کرد؟ اون شبکه سازی که ایشون انجام داد، به نیابت از ایشون کارهای در مناطقی انجام میشد، خیلی به لحاظ تاریخی ما نقلی نداریم. این تاریخ اینجا خیلی بخل به خرج داده در نقل این ماجراها که ایشون چجور ارتباط برقرار میکرد، کجا رو داشت اداره میکرد، چیکار میکرد. اجمالا گفته میشه که سربداران در منطقه خراسان اینا مثلا تحت ولایت شهید اول حکومت تشکیل داده بودند. در خود شهید اول که نبود، دور بود، عرصم خواهدتون که در منطقه شامات بود، عرصم خواهد. اما اینا اینجا تحت ولایت شهید اول داشتن کار انجام میدادن. و حالا گفته میشهد مثلا ایشون رو بهانه اولین کسی که به نحو جدی به این سمت حرکت کرد که حکومت تشکیل بده و کارهای از این قبیلی انجام بده، که اونم خب مدیر ثمره این آخر امرش هم شد که به اون وضع ایشون رو به شهادت رسوندن و بالا گفته میشد حتی سوزاندن جنازه ایشون رو، حتی خاکسترش رو به باد دادن، که یعنی اینقدر دیگه نمیخواد از ایشان کینه و از مخاطبین که چی داشتن نسبت به ایشون که دشمنی داشت. حالا مرادم این است که بخوام بگم یعنی این مطلب فقط تو آیه و روایت نیست، تو کلمات عرفی هم هست، تو سخنرانی ها و بحث ها هم هستش. شما ببینید مثلا یک شخصیت بزرگ سیاسی حرفی میزنند، مواردی رو ذکر میکنه، شما خودتون به راحتی این کار رو انجام بدید. آن فقط این که نیستش که حالا مثلا آقای مثالی گفته است، نه اینکه فقط اینجا، فقط اینجا که منظور نیستش، که سایر موارد هم هست. یعنی این القاء خصوصیت که به واسطه اون ما کشف بکنیم که این مورد مثال است نه انحصار و منحصر به این مورد نیست، این چیزیست که رواج داره. پس یکی از اموری که منکشف هست و مستکشف هست به وسیله القاء خصوصیت همین معنا هست، یعنی این که برای مثال است. حالا این که چرا اون گوینده و متکلم یک موردی را به عنوان مثال مخصوص به ذکر کرده است، چرا اون مثال رو مورد اشاره قرار داده، اینجا دواعی مختلفی میتونه باشه. یعنی علل و اسباب متعددی رو شما میتونید پیدا بکنید که این شخص بیاد یک مورد خاص رو به عنوان مثال ذکر بکنید. خب یکی از این اسباب میتونه سوال سائل باشه. سائل اصلا سوالش در همین مورده، سائل سوالش و ابهامش در این مورد هستش. لذا شما وقتی میخواید پاسخ او رو بدهید، متکلم میخواد پاسخ او رو بدهد، میاد رو همون مورد تمرکز میکنه. نمیخواد بگه اینی که دارم میگم اختصاص به این مورد داره، نه، چون الان این مورد مورد نیاز این آدم هست از منظر مبارکتون که از این جهت این فرض بفرمایید که شما روی این مثال چی کنید؟ زودتر به مطلب برسه، روی این مثال تمرکز میکنید که او زودتر به مطلب برسه، خیلی مثلا فرض بفرمایید که براش مبهم نباشد یا خیلی به نخواد فکر کنه تا به مطلب برسه. گاهی اوقات از منظرتون که نه اصلا سوال سائل این نیست، چه بسا اصلا سوالی در کار نیست، بلکه گوینده علم دارد به ابتلاء مخاطب به این مورد. شما رو جایی دعوت کردن برای سخنرانی، میدانید این جمع شما مبتلاست به یه مشکلی، به یه مسئلهی، به یه... خب شما در زمینی که دارید صحبت میکنید امثلهی که ذکر میکنید ناظر به همون موردیست که اونا مبتلا هستن، ولی اون که اصلا سوالی هم از شما نپرسیدن، شما با علم به ابتلاء اونها به این مشکل این مسئله رو، این مثال رو ذکر میکنید. گاهی به خاطر این هست که این مثال این مصداق عام البلواست، نه فقط این مخاطب، کلا تو جامعه خیلی افراد گرفتار شده عام البلواست و غالبا این حالت رخ میده. از منظورتون که این هم میتواند جهتی باشد که چرا از منظر مبارکتون که یک موردی ذکر بشود به عنوان مثال. این آیه شریفه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم رو آیون همین میگن دیگه، معمولا میگن این ربیبه معمولا چون تو همین آغوش این پدر بزرگ میشه دیگه، چون معمولا حالا اینطور است دیگه، این خانومی که شوهرش مرده یا طلاق گرفته از شوهرش، حالا یه بچه کوچیکی داره، یه بچه کوچیکی داره، این رو با خودش میاره منزل شوهر جدید. اگر بچهش بزرگ باشه که این رفته دیگه، احتمالاً ازدواج کرده رفته، این که دیگه نمیاد توی خونه بابای جدید مثلا، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ اگه بچه کوچیک باشه میاد توی خونه بابای جدید، خیلی خوب. حالا که این بچه کوچیک آمد توی خونه این بابای جدید، از منظر مبارکتون که این طبیعتاً در آغوش او بزرگ میشه دیگه، در آغوش تحت تربیت او و در آغوش او بزرگ میشود. حالا به مناسبات این رو زیاد تکرار کردم که امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام میفرمودند که نگید محمد ابن ابی بکر، بگید محمد ابن علی. چرا؟ چون محمد ابن ابی بکر درست فرزند ابو بکره، ولیکن از دو سالگی وارد خانه امیرالمؤمنین شده، امیرالمؤمنین رو بزرگش کرده، امیرالمؤمنین رو تربیتش کرده. بله برخی ویژگی‌های وراثتی و ژنتیکی اینا خب نمیشه کارش کرد، مثلا اون شجاعت، اون قدرت، اون اینها که مثلا در امیرالمومنین هست، اینا حالا محمد شاید ندارد، از مثلا اون ویژگی امیرالمومنین رو به لحاظ وراثت و ژنتیکی عرض میکنم، اینا رو ندارد، بعضی منتقل نشده به این بنده خدا، گناهی نکرد، دقت میکنید؟ اما ویژگی تربیتی شده، دقت میکنید چه ارزگان؟ لذا بسیار انسان متدینی است، بسیار مؤمن خالص مخلص همه جهادش هست، اما مدیریت و تدبیری که امیرالمومنین دارد او نداره. از منظرتون که چه بسا مثلا اون شجاعتی که امیرالمومنین دارد او ندارد، از منظر مبارکتون، یا حالا بعضی موارد دیگه اینا رو نداره. خب دیگه شاهدش هم ماجرای مصر است و رفت حاکم مصر شد و خب نتونست اداره بکنه و بعدم به شهادت رسید. از منظرتون که مرادم اینه، میخوام عرض بکنم که عادتا اینطوره، این حالت غالبشه. خب ما بگیم پس اگر بچه‌ای در آغوش شما بزرگ شد این مانعی نداره، اصلا این فرق مثل محرم میمونه برای شما دارد، ولیکن اگر نه در آغوش شما بزرگ نشد، بیرون از خونه شما بزرگ شد مثلا فرق فرمایید، این دیگه اون حکم نداره. چرا اون حکم دارد؟ این حالت غالبیه، غالبا این اتفاق رخ میده، غالبا این حالت رخ میده که این خانم هایی که مثلا میامدن خونه شوهر جدید، اینا معمولا طور بود که بچه شون در دامان همین شوهر تازه این بزرگ میشد و رشد میکرد و مواردی از این قبیل. خب پس این هم یکی از مواردی است که میشود از محضر مبارکتون که
بخش اولش رو اینطوری برداشت
کردیم،
اما اون دخلتون به
نه
رو
نه هم بکنیم، اون حتی هم بکنیم
از خود مرد برداشت کردیم.
خب میدونم جا ما هنوز به مناشأ القای خصوصیت نرسیدیم، فعلا داریم میگیم اینا استکشاف میشه، مناشئش هم عرض کرد. حالا چرا استکشاف میشه اون یه چیز دیگه است، دقت بکنید چه عرضم. فعلا میخوام بگیم اینا مستکشفه، اینا مستکشفه از منظر مبارکتون که تمثیل و این که ذکر برای این مثال باشه مستکشفه. حالا این که چرا گوینده این مثال رو ذکر کرده، این موارد است. اما اینکه ما چطور به این رسیدیم که اساسا این برای مثال و انحصار نیست، اونو هنوز واسه طلبتون باید عرض بکنیم. محضر مبارکتون. این سوالی که ایشون کرد سوال جدیه البته، از این نیست که خب خیلی وقت آدم میاد که خواستم فقها اینطور برداشت کردن. خب اینه چرا؟ خب دیگه ما چون معمولا طلبه های خوب و چیزی هستیم، منقادی هستیم، میگیم خب فقها میفهمیدن دیگه، ما نمیفهمیم. و نسل جدید اینطور نیست، طلبه جدید خوب و نامون تا اینقدر انقیاد دارن. چرا؟ انسان میمونه چی جوابشون رو بده؟ هی گفت فقها ها گفتن، میگفته باشن. بله حالا این سخم سوال ایشون باید پاسخ داد، حالا عرض فکر کرد. اما منظورتون که خب گاهی اوقات اینا همه دارم چیز عرض میکنم، اسباب این که چرا متکلم این رو به عنوان مثل این رو مخصوص به ذکر کرده است، اسباب این رو دارم عرض میکنم، نه اینکه ما چطور میفهمیم. ما که چطور میفهمیم باید بعدا بحث کنیم. اما اینکه حالا شما متکلمی، چرا فقط آمدی این مثال رو ذکر کردی؟ عرض منظورتون که گاهی اوقات به خاطر این هست که این فرد مصداق اتم و اکمل برای اون موضوع هست، یعنی این موضوع مصادیقی داره اما مصداق اتم و اکملش که دارای بیشترین مثلا ویژگی های لازمی هست که مد نظر هست، همین مصداقه، لذا این رو مخصوص به ذکر میکنه. البته طبیعتا این مواردی که عرض کردن به لحاظ حکمت متکلم بود، یعنی متکلم حکیم این موارد رو لحاظ میکنه. اگر دیگه متکلم رو غیر حکیم در نظر بگیریم، اون که دیگه هیچ دیگه اصلا نمیشه براش حدی قائل شد که چرا شما این مورد رو گفتید. میگه نمیدونم، همینطوری یه دفعه اومد به ذهنم، گفتم، پروندم، دقت میکنه. اون که دیگه ما نمیتونیم براش خیلی بخوایم منضبطش بکنیم، مشکل از اصل خاطر دیگه. اگر متکلم حکیم باشد، این موارد و از این قبیل، باز اینا که عرض کردیم، اینا استقراء تام نیست، مواردی است، اینا برای مثال این موارد که عرض کردیم منحصاری نیست، این مواردی است از این که معمولا اگر متکلم یه موردی رو مخصوص به ذکر بکند در حالی که حکمش اختصاص به او ندارد بلکه عام است، چرا اون مورد رو به عنوان مثال ذکر کرده؟ شاید به این جهاتی باشد که عرض کردم. پس المستکشف به الغاء الخصوصیه، الاول ان الموضوع فی الاصل للمثال و کم له من نظیر، که موارد فراوان، خیلی فراوان از مواردی که برای مثال اصلا این انحصاری در کار نیست. و لذا خب من یکی از مواردی که عرض کردم همون بود که در اون مثال برای بقیه عرض کردم، که اصلا خود متکلم بیش از این مقدار به ذهنش خطور نمی کنه، یعنی از توجهی به اون موارد ندارد، مثلا غفلت دارد از اون موارد، که البته این دیگه هم به خدا قابل ذکر نیست طبیعتا این، ولی خود همون متکلم عرفی چرا؟ این متکلم ذهنش تا اونجاها چیا نمیده و توجهی به اون لوازم ندارد که اگر ما این قانون کلی رو قائل شدیم تا اون موارد رو همچی شامل میشه، یعنی غفلت داره، نه اینکه منظور غفلت داره از اون. خب حالا البته اینجا جای سخن هست که بگیم از مثلا دلالت، اگر بگیم از دلالت تابعت للاراده، بعد بگیم اصلا یعنی خب این که غفلت دارد یعنی اراده هم نکرده پس دلالت هم نداشته باشد، خب جای خود میفته دامنه بس. ولذی یسهل الخطب، این که متکلمی که ما داریم ازش صحبت میکنیم خداست، و البته یعنی وحی است، یا وحیانی یعنی یا خداست، یا بالاخره چهارده معصوم هستن و غفلت درباره اونها راه ندارد، فلذا از این جهت بس آسان میشه. خب این یک. دومین مورد این که ما بگوییم که ان الموضوع فی الاصل قد اخذ به نحو طریقیه، یا بگید ان الموضوع فی الاصل قد اخذ طریقیه، موضوعی که در اصل گرفته شده، این ما کشف بکنیم که این طریقیت دارد، موضوعیت نداره، یعنی هدف چیز دیگری بوده. اگر این رو گفتن، این به جهت که معمولا این وسیله میتواند اون هدف رو تعیین بکنه. خب شما اینجا از کجا فهمید هدف چیز دیگری بوده؟ خب البته اینجا باید ما هدف برامون روشن باشه، مثلا تو خود روایت مثلا گفته باشه، فرض بفرمایید که گفته است که انقدر هر محضر مبارکتون که شما وقتی میخوای غسل انجام بدی، مثلا پس ما اینقدر آب به بدن میریزی و دست میکشی به همه جای بدنت تا آب به همه جای بدن برسد، پس چون میده هدف اینه که آب به همه جای بدن برسه، پس دست کشیدن موضوعیتی نداره، چون میدید بعضی آقایم دست کشیدن رو هم مطرح کردن، نه این دست کشیدن به بدن موضوعیتی نداره. هدف همین هستش که از محضر مبارکتون که این آب به همه جای بدن برسه. حالا چون مثلا ممکن است کسی بگه آقا من آبی که میخوام باش قسل بکنم مقدار آب کمیه، مقدار آب خیلی کمی هست. از مثلا والا بعضی آقایان اینطور میگفتن دیگه، آقا مثلا ما با یه لیوان آب قسل میکنیم دیگه. حالا الان هم بعضی میگن ما با یک لیوان آب میتونیم قسل بکنیم. چجا؟
وضو
نبود، یه استکان، وضو استکان قسل. از مثلا لیوان مقاله بعدش پارچه همون هم اگه شما احجام عجب همون هم تشکر کنیم. هم محضر مبارکتی بله، محضر مبارکتی که بله، این که معروم قاضی آقای نرمتن که مثلا منزل ما بود بهشون صبح جمعه میخواست قصر بکنه که یه لیوان آب ببن باید، بعد رفت اون تا با یه لیوان آب قصر کرده آمد میبرن و من قصر جمعه شده. من ما حتی ممکن اون لیوان آب بگیرم اما بخوری بشه از داخل منتقل شد به همه بدن. نه
از این اسپریتی هاش گلاب میدن
بله، مگر از محضرت میگه نه، ایشون ظاهرن دستمالشون رو خیس میکردن به بدنشون میکشیدن. هر سو خط میگه این طور بود. حالا مکردی باشه از محضر مایتی که خب ما اینا رو چرک بازی بیرون آبا برگ و زیلا آدم شعب باید پرفشار بیرد تا حس کنیم داریم خود انجام بگذاریم. حالا مورد این بحثا نشه، مراد این است که خب یکی میگه آقا مثلا فرض کنیم که من آب کمی در اختیار دارم، خیلی خوب دستتو خیس میکنی به بدن میکشی، از منظرتون که این همه جای بدن خیس بشه دقیقا میخوایی شرف کنیم. اما یک کسی مثلا فرض کنه آب فراوان از آب فراوان نباید حساب کنه، ولی منظور میخوام بگم که اون دست کشیدن شاید نخواد نامعمی مثلا فرض کنه که شلنگ گرفتم یا دوش، یا نه از منظر مبارکتون که فرض فهمی که زیر باران مثلا که باران شدیدی باشد از اونها بیاد زیر باران، اونجا بارون داره میاد دیگه مجانی هم هست که ما که شیرش رو باز نکردیم، خود کار خدا خدا بوده. از اون فرض میره زیر باران شروع میکنه غسل کردن اینها. منظور میخوام بگم که در اینجاها ما کشف بکنیم که منکشف این است که موضوع در اصل جنبه طریقی دارد. اونی که هدف بوده، هدف رسیدن آب به همه بدن بوده، نه دست کشیدن. دست کشیدن اینجا موضوعیتش آقا ندارد. خب پس این هم بگیم المستکشف به الغاء الخصوصیه. دو مورد رو ذکر کردیم، موارد دیگه هم میشه ذکر کرد اما عمدش همین است. عمدش همین است که وقتی ما الغای خصوصیت میکنیم این دو تا نکته رو کشف میکنیم که از محضر مبارکتون که اون موردی که ذکر شده است، این بفرمایید که چیز بوده است، این مثال بوده یا جنبه طریقی داشته. طریقی بوده برای که ما رو بسوند به یک هدف. از محضر مبارکتون که خب این پس المستکشف. بریم سراغ مورد بعدی که سوال آقا بودش و اون چی آقا؟ مستند و الغای خصوصیت، یا بگید مستند و الغاء الخصوصیه و موجبه. شما با استناد به چه دلیلی میتونید الغاء خصوصیت بکنید؟ باز ما اینجای مواردی که عرض کنیم حصر عقلی نیست، اینا استقراءن داریم عرض میکنیم، بررسی کردیم دیدیم موارد رو، به این چند مورد رسیدیم. یک، القطع قبل اطمئنان. دو، الفهم العرفی. سه، شم الفقاهه. معمولا آقایون با استناد به این سه نکته و سه مستند، از مذهب مستند عرض خواهدون که با استناد به این سه مطلب الغاء خصوصیت میکنن. پس یک، القطع قبل اطمئنان. دو، الفهم العرفی. سه، شم الفقاهه. قبل از این که یکایک اینها رو توضیح بدهیم، از مذهب مبارکتون که این تذکر رو بدیم که ممکن است در یک موردی، در یک جای خاصی که آقایون الغاء خصوصیت کردن، دو مورد یا حتی هر سه موردی که عرض کردیم اونجا وجود داشته باشه. دقیقا من چه عرض کردم؟ یعنی اینطور نیست که اینا مانعت الجمع نیستن که بگه این شد پس دیگه اون رو چرا میگی؟ نه، ممکنه هم مثلا فرق کنم، ممکن است شما از همون شم الفقاهه به قطع و یقین برسید، یا از فهم عرفی باز به هم به قطع و یقین برسیم، مثلا عرض میکنم، یا چه مواردی از این قبیل. فلذا میخوام بگم اینا مانعت الجمع نیست، قابل جمع. مورد اول، القطع قبل اطمینان. منظور ما چیه؟ القطع قبل اطمینان به عدم مدخلیت خصوصیت مذکورت للموضوع فی حکم الاصل و عدم مانعیت خصوصیت فی موضوع آخر عن تسری حکم الاصل الیه. قطع یا اطمینان، حالا ما چون اطمینان رو هم ملحق به قطع میدانیم اضافه میکنیم، لعل کسی اطمینان رو ملحق به قطع نداند، لذا اینو حذف میکنه. اختلاف المبانی، ما چون اطمینان رو ملحق به قطع میدونیم در شرعیات، لذا این رو هم اضافه کردیم. قطع یا اطمینان به عدم دخالت خصوصیتی که ذکر شده است برای موضوع در حکم اصل، حکم اصلی که وجود دارد یه خصوصیتی ذکر شده است برای موضوع در حکم اصل. خب ما قطع یا اطمینان داریم که آقا این خصوصیت مدخلیتی در حکم اصل چی آقا نداره. از اون طرف و عدم مانعیت خصوصیت فی موضوع آخر عن تصریح حکم الاصل الیه، و از اون طرفم اون خصوصیتی که در موضوع دیگر وجود دارد مانعیتی ندارد از تصریح حکم اصل به این بفرمایید که موضوع دیگر. خب این پس القطع اول اسمان الله توضیح دارد، فقط اول تعریف اولی ارائه بکنیم بعد برسیم توضیحات و مناشش. الثانی الفهم العرفی. فهم عرفی چیه؟ الاستظهار من قبل العرف العام بالنسبة الى عدم دیگه ادامه عبارت، الاستظهار من قبل العرف العام بالنسبة الى عدم مدخلية خصوصية مذكورة للموضوع في حكم الاصل و عدم مانعیت خصوصیت فی موضوع آخر عن تسری حکم الاصل الیه. ما عرف مواجه میشیم با این که عرف عام اینطور میفهمد و استظهار میکند که خصوصیتی که ذکر شده است برای موضوع این دخالتی در حکم اصل نداره، این خصوصیت اهمیتی نداره، و همچنین اون خصوصیتی که در موضوع دیگر هست این مانعیتی از تصریح حکم اصل و آن چی آقا نه. اینم توضیح الفهم العرفی. بریم سراغ شم الفقاهه. شم الفقاهه چطور؟ اینجا شم الفقاهه در واقع همون عرف خاص دیگه، عرف خاص هست از مهداتون که بس، لذا ما به جای شم الفقاهه هم میتونیم بگیم فهم العرف الخاص، مثلا فهم العرف الخاص، فهم العرف الخاص او شم الفقاهه. اون چی آقا؟ این قبلیه، فقط به جای العرف العام شما اسمش بذارید العرف الخاص او الفقها. او الفقها میگید الاستظهار من قبل العرف الخاص ای الفقها بالنسبت الى عدم مدخلیت خصوصیت مذکورت للموضوع فی حکم الاصل و عدم مانعیت خصوصیت فی موضوع آخر عن تصریح حکم الاصل الیه. پس اینم منشأ بفرمایید مستند و موجب سوم برای الغاء خصوصیت. باز هر یک از اینها از محضر مبارکتون که دارای مناشعی هستند، که حالا من که همش که نمیرسم اشاره بکنم، به بعض از این مناشعش اشاره میکنم. محضر مبارکتون که اولین مورد القطع قبل اطمینان بود دیگه، پس عنوان بعدی بحث ما مناشع القطع قبل اطمینان، مناشع القطع قبل اطمینان به الغاء الخصوصیه. ما چطور قطع اطمینان پیدا میکنیم؟ به نفی خصوصیت و الغاء خصوصیت. برای این سه تا منشأ ذکر میکنیم، با تاکید میکنم که اینها حصر عقلی نیست، با تتبع این موارد به درست آمده، تتبع بیشتر بشه لعلا این ستا بشه چهار تا بشه پنج تا، هیچ مانعیت جاها ندارد از منظر مبارکتون که خب الاول ارتکاز المتشرعه. خود ارتکاز متشرعه میتواند از مناشع قطع یا اطمینان باشد، به این که اینجا حکم اختصاص به این موضوع خاص ندارد، بلکه این موضوع خاص برای مثال است یا طریقیت دارد یا عنابینی از این قبیل. از نظر مبارکتون که یک مثالی که خیلی مشهور هست برای این مورد که میشه ذکر کرد این است که فرض بفرمایید ما در کافی شریف روایتی داریم به این عبارت: اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه. اگر میخوای نماز بخونی لباست رو بشو، آب بکش، تطهیر بکن از بول حیوان حرام گوشت مالا یوکل لحم، یعنی حیوان حرام گوشت. خب لباس داد بشه، یعنی شما آقا عرض محضرتون که برای نماز باید اجتناب بکنید از عرض محضرتون که بول حیوان حرام گوشت، عرض محضرتون که. خب حالا وقتی ما سراغ ارتکاز متشرعه میریم، میبینیم متشرعه میان بول و غائط حیوانات حرام گوشت فرقی قائل نمیشن. یعنی اگر بول رو نجس بدانن، غائط هم نجس میدانن. اگر برای بول تطهیر رو لازم بدانن، برای غائط هم لازم میدانن. حالا ممکنه شما حتی ادعای اولویت بکنید، ما حالا علاقه که ادعای اولویت نکنید، لااقل فرقی بینشون نمیبینن در این که اگر اجتناب از بول لازم بود، اجتناب از غائط هم لازم است، که اصطلاحا میگن خور با همزه، یعنی همون غائط و بفرمایید که مدفوع حیوانات. خب اینجا پس ما بگیم که یه ارتکازی از متشرعه پیدا میکنیم، مبنی که متشرعه در برنامه های دینیشون و در تطهیرشون و کارهای از این قبیل در جایی که طهارت و نجاست میخوان لحاظ بکنن، میان بول و غائط تفاوتی قائل نمیشوند. ارتکاز متشرعه سبب می شود که ما اطمینان پیدا کنیم یا حتی قطع پیدا بکنیم که آقا این که فرموده است ارسل ثوبک من اقوال ما لا یؤکل لحمه، این برای مثاله نه برای انحصار، مورد اختصاص به این چی آقا نداره. از منظر مبارکتون که خب پس این چون ارتکاز متشرعه دیگه، حالا موارد دیگه هم هست که دیگه زخم گذاشتیم، بماند انشاءالله بر جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.